پیک نیمروزی.
خب شنوندگان گرامی، من با شما خداحافظی میکنم و میریم به سراغ دوستانمون در پیک نیمروزی، بشنویم گزارش امروزشون رو. خانم مجدور حسینی، درود بر شما، چیا داریم برای ما؟
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. اجازه بدید که یه سر بریم اتاق فرمان و ببینیم که چه گزارش هایی رو آماده کردن همکارانم.
بله.
رئیس جمهور اعلام کرده است اگرچه واکسیناسیون عمومی رایگان است، اما واکسنی که بخش خصوصی با عرض نیمایی وارد می کند، مراجعه کنندگان می توانند با پرداخت پول آن را خریداری کنند.
در این میان دولت با صدور دستوری به وزارت کشور تاکید کرده است هر مدیری که خارج از برنامه وزارت بهداشت فرصت دیگران را برای واکسینه شدن به نفع خود استفاده کرده است، صلاحیت مدیریت ندارد و باید برکنار شود.
شرکت های هواپیمایی علی رغم تذکر زیادی که بهشون دادن تا چیزی حدود 7-8 ماه این دستورالعمل اصلا اجرا نمی کردن و مسافرها رو فول سوار می کردن و این دستورالعمل 60% رو رعایت نکردن.
خب اجازه بدید که در همین ابتدا براتون یه پیامک بخونم که به 3610 برامون ارسال کردید. گفتید که چرا شیوه نامه های کرونا را در پایانه های حمل و نقل اعمال نمی کنید؟ من خودم راننده تریلی هستم، 1000 نفر در یک مکان جمع میشیم، مخصوصا در گمرک ها، در گمرک دو قارون هزاران ایرانی و افغانی بدون رعایت نکات بهداشتی رفت آمد میکنن و از هر 1000 نفر 10 نفر هم ماسک نمیزنه. اما گزارش اولمون، رئیس جمهور امروز اعلام کرد که بخش خصوصی میتونه واکسن رو به قیمت نیمایی وارد کرده تا در بیمارستان‌های خصوصی به مراجعه کنندگان به این مراکز تزریق بشه. از سوی دیگه بعد از اظهار نظر اتاق بازرگانی درباره یه واکسن وارداتی بخش خصوصی به قیمت 250 هزار تومان، برخی از اعضای اتاق بازرگانی میگن پولی کردن واکسن و واگذار کردن بخشی از آن به شرکت‌های خصوصی کمک زیادی به مهار کرونا نمی‌کنه. مردم هم میگن دو قیمتی کردن واکسن یعنی دولتی و خصوصی موجب سوء استفاده و برخی تبعیض‌ها خواهد شد. همکارم حسن علی مردانی.
بعد از بحث‌ها و نظرها درباره اینکه بالاخره بخش خصوصی وارد واردات واکسن بشود یا نه، امروز رئیس جمهور از کنار گذاشتن 100 میلیون دلار برای آنهایی خبر داد که توان واردات را دارند.
100 میلیون دلار رو کنار بگذاره ویژه واکسن، غیر اونایی که حالا خریدیم و پول دادیم و داریم میدیم.
البته اینکه هر کسی بتواند به حوزه واردات واکسن ورود پیدا کند، از نظر وزارت بهداشت مشروط به شروطی شده است. شرکت‌هایی می‌توانند به واردات دست بزنند که سابقه دارویی داشته و از شرکت خارجی هم نامه دال بر نمایندگی شرکت تولید کننده را بیاورند. همه اینها به خاطر این نگرانی وزیر بهداشت است که هر سیمان فروش و آهن فروشی وارد واکسن نشود.
سفیر ما زنگ زده میگه دکتر تو رو به حضرت عباس جمع کنی واسه رو. میگم والا خیلی شما مقصر نیستم. میگه آقا اومده از افغانستان که اونجا نمیدونم قالی فلان میفروشه، اومده اینجا مثلا دنبال اینه که بره با اسپوتنیک صحبت کنه واکسن. اینا اسپوتنیک گفتن ما که با بخش خصوصی کار، ما فقط با دولت ها کار میکنیم. چرا این کارو کردید؟ چرا بازار اینه؟ ما خریدیم 9 خورده‌ای، میگی رفته بهشون گفته من 16 دلار ازتون میخوام.
در این باره دیروز رئیس اتاق بازرگانی گفت بخش خصوصی واردات 6 میلیون دوز واکسن را نهایی کرده و در ادامه رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت هم گفت این واکسن ها به کارگران اختصاص مییابد.
نظرسنجی شده و با بعضی از شرکت ها صحبت شده، مشخصه، معلومه که انجام میشه. با کارفرماها صحبت میکنیم، اونهایی که هزینه این رو تقبل میکنن به نیروی کارشون.
اما بعد از این اظهارات آقای ریاحی، برخی اعضای دیگر اتاق بازرگانی ایران ورود بخش خصوصی به واردات واکسن را منطقی ندانستند. آقای حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با پیک نیمروزی،
بخش خصوصی حد اکثر نقشی که می شود تو حوزه واکسیناسیون براش تعریف کرد اینه که به دولت کمک بکنه در لوجستیک واکسن. یعنی واردات اگر در جایی دولت نمیتواند انجام بدهد، بخش خصوصی بره برش وارد کنه بده تحویل دولت. اگر که تو حمل و نقل واکسن به نقاط مختلف در داخل کشور مشکل داره، کمک دولت بکنه. اگر ابزار حمل و نقل داره، اگر نمیدونم سردخونه میخواد، سردخونه در اختیارش بذاره. اما اینی که چه واکسنی از کجا بیاریم، به کی تزریق بکنیم، اولویت‌ها چیست، این در تمام دنیا یک مدیریت واحد داره. حالا در داخل کشورها که اصلا ما نمونه ای نداریم کسی که بر اساس این که من برم به کارگرم واکسن بزنم واکسن خریده باشه. واکسن بر اساس اولویت بندی یه سند ملی داره در هر کشوری، در کشور ما هم داره. اینی که حالا مثلا اتاق بازرگانی گفته که ما برای واحدهای تولیدی برای خودشون بیارن به کارگراشون بزنن، ادعای اینه دیگه. حالا من ها اینکه این ادعا چقدر درسته، چقدر ما همینی که دولت آورده شهردار میره جای پاکبان میزنه، حالا چه برسه به اینکه ما بیام اینا دیگه آزاد بذاریمش، هر کی برای کارگرای خودش بیاره. بعد کی میخواد کنترل بکنه تیپ مثلا حدود 2.5 میلیون نفر بیکار مملکت چیز، کارگران یک واحد تولیدی صنعتی اولویت هستند یا مثلا رانندگان اتوبوس واحد یا تاکسی.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت در صحبت‌های دیروز خود اشاره‌ای هم به قیمت 250 هزار تومانی واکسن‌های بخش خصوصی داشت. این موضوع شایبه پولی شدن واکسن را در میان مردم ایجاد کرده است.
دستور خود رئیس جمهور محترم که این به صورت نیمایی بیاد برای اقشار خاصی که مهمن ولی در اولویت بندی وزارت بهداشت نیستن، اونهایی که هزینه این رو تقبل میکنن، این واکسن در میاد فکر میکنم حدود 200-250 هزار.
پرستار بازنشسته یکی از بیمارستان های تهران:
بعد یه واکسنی هم که الان وارد بشه معلوم نیست با چه قیمتی میخواد وارد شه، باز دست یه سری پولدارا میرسه که هم واکسن توی بازار میخواد گرون بشه، در نتیجه دولت هم یه ذره شل میکنه واردات واکسن دولتی رو. از اون طرف هم خب یه سری که دارن واکسن رو تزریق میکنن، بعد دست بقیه مردم که واقعا واجب هستش که بهشون برسه نمیرسه.
با این حال رئیس جمهور امروز اعلام کرده است اگرچه واکسیناسیون عمومی رایگان است، اما واکسنی که بخش خصوصی با عرض نیمایی وارد میکند به بیمارستانهای خصوصی داده میشود که مراجعه کنندگان میتوانند با پرداخت پول آن را خریداری کنند.
یک بحثم داریم غیر 4200، غیر واکسنی که ما داریم خریداری میکنیم، یه بخش خصوصی اگر خواست واکسن وارد کنه با عرض نیمایی زیر نظر وزارت بهداشت درمان که کدام واکسن چجوری و بعدم تزریق در چارچوب مقررات بهداشتی، اون هم آزاده بره بیاره و استفاده بکنه، برای هم آزاده برای هر که خواست استفاده بکنه. مثل یه بیمارستان دولتی که ما برای همه داریم، یه بیمارستان خصوصی هم هست که خواست بره استفاده کنه میره استفاده میکنه.
گفته میشود تقسیم واردات واکسن کرونا به دو بخش رایگان و پولی لازمه اش وجود ابزارهای دقیق نظارتی است برای جلوگیری از نشت واکسنهای دولتی به بخش پولی، موضوعی که در این چند سال اخیر حتی در برخی کالاهای وارداتی مصرفی مردم نیز دیده شده است.
خب گزارشی بود درباره واردات واکسن توسط بخش خصوصی و فروش اون به قیمت آزاد. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 30610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
اون یکی از مخاطبان پیک نیمروزی یک پیامکی دادن که قابل توجهه. گفتن که زمین‌های کشاورزی توسط تجار افغانستانی اجاره میشه و تاجر افغانستان با نیروی کارگر افغان که غیر قانونی وارد کشور میکنه از زمین و آب کشور استفاده میکنه و محصولات باقی و صیفی درجه یک رو از طریق بازارچه‌های مرزی با پرداخت مبالغ اندک گمرکی به پاکستان و افغانستان صادر میکنه. البته حالا این صحبت رو یکی از مخاطبان داشتن، قطعاً پیک نیمروزی هم این موضوع رو پیگیری خواهد کرد. شماره پیامکمون 30610. اما گزارش بعدی هم به واکسن اختصاص داره. معاون اول رئیس جمهور گفته که مسئولانی که واکسن گروه‌های اولویت دار رو به خود تزریق کردن برکنار میشن. با این حال موارد جدیدی از سوء استفاده برخی اعضای شوراها از واکسن رسانه‌ای شده. همکارم معظمی:
بعد از آنکه صحبت از واردات واکسن به ایران شد، گروه‌های مختلف، حالا چه پرخطر و چه کم خطر، با ارسال نامه سعی کردند مسئولان وزارت بهداشت را متقاعد کنند که آنها در اولویت دریافت واکسن هستند.
ما حرفمون این بود که هنرمندها در اون سند دیده نشده، یعنی از کادر درمان تا راننده تاکسی دیده شده، معلم‌ها دیده شدن، دانش آموزها دیده شدن، اما قشر هنرمند تو اون سند دیده نشده. من خواهش کردم که این قشر نیز در اون سند دیده بشه.
اما وزارت بهداشت اولویت‌هایی را تعیین کرد که کادر درمانی در رأس این اولویت‌ها بودند. با این حال بعد از اجرای شدن این طرح، برخی از مدیران شهرداری و شورای شهر خودشان را از آخر صف به اول صف و پاکبان‌ها رساندند تا دریافت کننده واکسن باشند. اولین نشت واکسن در استان خوزستان و شهر آبادان گزارش شد که البته شهردار آبادان با سخنان دو پهلو تلاش کرد پایه برخی مسئولان دینی شهر را نیز به ماجرا باز کند که امام جمعه این شهر در گفتگو با پیک نیمروزی به شدت این موضوع را تکذیب کرد.
اولا موضوع 100% در رابطه با بحث استفاده کردن امام جمعه از واکسن کاملا دروغه و کار حرف نسنجیده و خلافه. نه تا الان از واکسن استفاده کردم و استفاده نخواهم کرد تا زمان که اون در حقیقت گروهی که ما درش قرار میگیریم برسه.
در حالی که مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی این مناطق به علت رعایت نکردن سهمیه‌های واکسن برکنار شدند، همان روز در استان گلستان هم معلوم شد برخی مدیران شهرداری خود را به جای پاکبانان جا زده تا واکسن آنها را به خود تزریق کنند، موضوعی که به برکناری رئیس بهداشت علی‌آباد منجر شد و در اسفراین هم این تخلف محرز شده و قرار است به گفته فرماندار دوز دوم واکسن به فرد متخلف تزریق نشود.
اون یک نفر به لحاظ میزان مواجهه کمتری که با سالمندان داره، اساسا کارمند اونجا هست، ولی به لحاظ مواجهه کمتری داره، نگاه دانشگاه علوم پزشکی این بود که این در این مرحله اولویت نیست و دوز اولشو بهشون دادن، دوز دومم بهشون نمیدن. اون یک نفر رو برای دیگه تو این مرحله نباید میگرفته.
اما موضوع به همین جا ختم نشد. در استان یزد، شهرستان اردکان هم مشخص شد واکسنی که قرار بوده به پاکبان‌ها تزریق شود، دو مسئول شهرداری را واکسینه کرده است. گفتگوی پیک نیمروزی رادیو با دکتر دهقان، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد:
دو مدیر که بیماری زمینه‌ای داشتن، به علت اینکه مراوده زیادی با مردم داشتن، نام اونا رو تو فهرست پاکبانا قرار دادن و به اونا سهمیه دادن و داستانی هم داره این موضوع رو بررسی میکنه.
ما لیستشون رو که دیدیم، این که خودشون چه برداشتی اونجا داشتن به این دو نفر رو دادن، خب دو نفر از لحاظ اسم و از لحاظ عنوان در حقیقت مطابقت دارن با فرم ارسالی که گرفتیم، با افراد زدن مطابقت کامل داره، عنوانشون هم هست. حالا اینکه آیا مشمول می شدن یا مشمول نمی شدن بر حسب چیز شهرداری، خود شهرداری و در قدر افرادی که پیگیری می کنن و رسیدگی می کنن تصمیم گیری خواهند کرد.
مردم میگویند جدای از اینکه نظارت ها باید قوی تر باشد، مدیران شهرداری ها و شورای شهر نیز باید با تعصی از مدیران جهادی جبهه و جنگ در دریافت امتیازات خود را در انتهای صف قرار دهند، نه اینکه جای دیگران را بگیرند.
ما چون پرستارهایی هستیم که در خط مقدم این کرونا هستیم و میریم تو منزل مردم با مجوزی که خود وزارت بهداشت داده، بارا هنوز واکسیناسیون نکرده و من دیشب مثلا تا ساعت 3 نصف شب خدا شاهده 20 تا مریض تو منزل بستری بوده، رفتم بالا سرشون وقت بهشون میگفتم حتی من واکسن نزدیم باور نمیکردم.
در این میان دولت با صدور دستوری به وزارت کشور تاکید کرده است هر مدیری که خارج از برنامه وزارت بهداشت فرصت دیگران را برای واکسینه شدن به نفع خود استفاده کرده است، صلاحیت مدیریت ندارد و باید برکنار شود. البته در کنار ضربه‌ای که این قضایا به اعتماد عمومی زده، این دستور و این برکناری‌ها شاید برای اعضای متخلف شوراهای شهرها چندان هم بازدارنده نباشد، چرا که آنها در ماه‌های پایانی عمر مسئولیت شورای خود قرار دارند.
بله، اما یه مصاحبه‌ای هم داشتیم در مورد شرکت‌های هواپیمایی که خب فرصت نشد که پخش کنیم، اما در یک پیامکی رو شنونده‌ای در واقع برامون ارسال کردن که براتون میخونم. نوشتن که شرکت‌های هواپیمایی در این یک سال اخیر با حداکثر ظرفیت مسافر سوار کردن، قیمت بلیط‌ها هم چند برابر شد، با این حال 2500 میلیارد تومان تسهیلات دولتی بهشون داده شده و این در حالیه که برخی اصناف دیگه که واقعا ضرر کردن تسهیل تحصیلاتی دریافت نکردن. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان هم هست 30610. ممنون از همراهیتون. روز بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم حضور شما شنونده های عزیز رادیو معارف، روزداران گرامی. انشاءالله طاعات و عباداتتون مقبول درگاه الهی باشه و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. ساعت 14:46 دقیقه چهارشنبه اول اردیبهشت 1400 هست، هشتم رمضان المبارک، و من مصطفی اسماعیلی افتخار دارم با بخش دوم برنامه‌ها در خدمتتون باشم به اتفاق دوستان خوبم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش با برنامه این بخش که خدمتتون عرض می‌کنم. در ابتدا عرض میکنم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:43 دقیقه هست و از آن مغرب ساعت 22 دقیقه. پس از عرض بنده انشاءالله در محضر قرآن رو تقدیمتون میکنیم که به جز خوانی قرآن کریم اختصاص داره با صدای استاد محمد عباسی، و امروز جز هشتم از قرآن کریم رو انشاءالله قرائت میکنیم. بعد از اون ساعت 16 مجموعه نمایش باغ تماشا پخش میشه، قسمت 12 از نمایش تا همیشه رو تقدیمتون میکنیم، و ساعت 16:30 دقیقه هم زلال تاریخ رو پخش میکنیم. در این برنامه حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازند. انشاءالله بعد از اون ساعت 17 دوستان من با برنامه زندگی مهمانی خدمتون میرسن، مسابقه مهمانی، و بعد از اون هم ساعت 18 برنامه پرسمان اعتقادی پخش میشه که استاد محمدی پاسخ گفتن به سوالات اعتقادی شما عزیزان. بعد از شنیدن کلام امام و خبرهای جهان اسلام انشاءالله ویژه برنامه ضیافت رو همکارانم به طور زنده تقدیمتون میکنند که ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان هست از رادیو معارف. 20 دقیقه راز سرنوشت رو میشنوید استاد فاضلی هیدجی به بررسی زندگی اصحاب و معاصران حضرت امام رضا علیه السلام میپردازند، و 25 دقیقه هم کلام ناب رو خواهید شنید با سخنان استاد شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه. ساعت 21 خبرهای معارفی رو میشنوید. بعد از خبرها برنامه معیار پخش میشه که موضوعش معیار انتخاب اسلحه در انتخابات از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی است. در پایان هم ساعت 21:30 دقیقه شنونده برنامه برکرانه نور خواهید بود که درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی است و ایشان امشب در این برنامه به تفسیر آیه 163 سوره مبارکه بقره میپردازند. امیدوارم با برنامه‌هایی که برای شما عزیزان در نظر گرفته شده ما را همراهی بفرمایید و مورد توجهتون قرار بگیره. یک بار دیگر عرض میکنم اذان مغرب به افق قم ساعت 22 دقیقه است، نیمه شب شهری امشب ساعت 21 دقیقه بامداد، و اذان صبح فردا هم ساعت 4:58 دقیقه. اگر هم پیشنهادی داشتید درباره برنامه‌های رادیو معارف، حتما با شماره 329-551 و 329-552 با پیش‌شماره 025 تماس بگیرید و نظرتون رو مطرح بفرمایید، یا به 3553 پیامک ارسال بفرمایید. بیش از این تصدیق نمی کنم. همراه شما در محضر قرآن رو می شنویم، جزء 8 از قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکة وکلمهم الموتى وحشرنا علیهم كل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائنا أهوائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم